خیلی ها میگن که عجیبه این شوهر من تو جامعه همه ازش تعریف میکنن، همه میگن شما چه همسر خوبی داری، وای این چقدر دلسوزه، چقدر مهربونه، ما که تو خونه چیزی ازش ندیدیم. به گفته رسول خدا شوهر شما بزرگترین دروغگوی عالمه. این بیرون داره واسه مردم فیلم بازی میکنه، شخصیت واقعیش همونه که تو خونه است. پیغمبر میگن خیرکم خیرکم به اهله، بهترین شما کسیه که تو خونه خودش بهترین باشد، نه بیرون واسه مردم. اگه در خانه خودت بهترین بودی، حالا بهترین بودن برای مردم هم قابل هضمه. اگر نداری دروغ میگی. خانم محترم تو خونت یه کمی به خودت برس، یه زلمزین بایی، یک کاری بکنی، چیزی به خودت آویزون کن. امام صادق میگن سزاوار نیست که هیچگاه زن خود را بدون زینت بگذارد، حتی اگر با آویزان کردن گردنبندی کوچک و ساده باشد. روایت داریم که مستحبه خانم ها ناخونشون رو بلند بذارن، مستحب. خیلی از خانم ها به اسم مذهبی بودن از آنچه که دین دستور به استحباب داده فرار میکنن. دوست من توی خونه هاتون لبخند به لبتون هست یا نه؟ همون لبخندایی که بیرون میزنین به دوستا و رفقا، تو خونه هاتون چی؟ پیامبر خدا همیشه لبخند به لب داشت، فقط زمان جنگ ایشون خیلی جدی بودن. ما چی؟ ما 24 ساعت برامون زمانه جنگ است. این کلام خداست که آیا دین به جز محبت است؟ هل الدین الا المحبه؟ چرا تو خونه هامون محبت نداریم؟ چرا شوخی نمی کنیم؟ چرا نمیگیم؟ چرا نمیخندیم؟ چرا همو قلقلک نمیدیم؟ چیز عجیبیه؟ دور از شأنه؟ کدام شأن؟ آقای عزیز چرا میری خونه از منشی تعریف میکنی واسه خانومه؟ و این منشی من انقدر مهربونه؟ انقدر منشی من کاریه؟ چرا؟ این چه حرفیه که میزنی؟ چرا خانمتو تحریک میکنی؟ خانم محترم چرا از دقال محلتون تعریف میکنی واسه شوهره؟ این حسن آقا اینقدر آدم مهربونی، صبح رفتم گفت دو تا شیر واسه شما گذاشتم کنار، خدا خیرش بده، چقدر این مهربونه. خانم چرا برای همسرت از مهربانی دقال تعریف میکنی؟ آقا چرا برای همسرت از مهربانی منشی تعریف میکنی؟ میخوای شر بپا کنی؟ پیامبر خدا میفرماید خدا رحمت کند کسی که محبت دیگران را به خود جلب میکند از طریق صحبت کردن درباره آنچه مورد قبول اوست و دوستش دارد و اجتناب کند از گفتن آنچه که او را دوست ندارد و مورد قبول او نیست. آقای عزیز خانمت دوست نداره بیای از منشیت تعریف کنی، پس پیغمبر میگه خدا رحمتت کنه اگه این کارو نکنی، عکسش هم صادقه، یعنی خدا لعنتت کنه اگه این کارو بکنی. دوستان عزیز زندگی ما یه نوع بازیه، همه زندگی بازیه. اصلا خدا در قرآن میگه دنیا بازیچه است، لهو و لعبه. ما چهار جور میتونیم بازی کنیم. یاد بگیریم تو زندگی همون درست بازی کنیم. آقا میخواد فوتبال ببینه، خانم میخواد نرگس ببینه، هر کسی هم اصرار دارد اونی که من میخوام باید دیده بشه. بالاخره یکی میبره دیگه. این که برد یعنی نفر دوم چی شده؟ بازنده شده. من باید برنامه‌مو ببینم تا هم حق نداری چونه بزنی. بازی دوم بازنده بازنده. حالا که من نمیتونم شرکتو ببینم عمرم بذارم تا فوتبال ببینی؟ نه من میبینم نه تو ببین. بازی سوم بازنده برنده، کاری که اغلب خانم های دنیا میکنن. خودشون رو له میکنن، از خواسته های خودشون میگذرن که خانواده و همسر به خواسته هاشون برسن. اب نداره من ببازم، من در علاقه هم نرسم، شما اب نداره من دلا میشم، همه تون پا بزنیم و دوش من لهم کنیم بریم بالا. اینم بازی خوبی نیست. بازی چهارم برنده برنده. یه کاری کنیم که هم من ببرم هم تو. من اصرار میکنم که نه من فوتبال رو نمیبینم، شما شوکت رو ببین. شما اصرار کن من شوکت رو نمیبینم، شما فوتبال رو ببین. 5 دقیقه میزنه این کانال، 5 دقیقه میزنه اون کانال. هر کسی میخواد نفع به دیگری برسد. بازی من و شما در زندگی باید چگونه باشه؟ برنده برنده. خب تو یا غذایی رو در زمان مجرد بودن دوست نداشتی، حالا ازدواج کردی، همسرت این غذا رو خیلی دوست داره، باید چیکار کنه؟ باید اصرار کنی که من این غذا رو میخورم و او هم اصرار کنه که من به خاطر تو نمیخورم. شما از رنگ آبی خوشت نمیومده، حالا همسرت خیلی رنگ آبی رو دوست داره، تو باید اصرار بر پوشیدن رنگ آبی بکنی و او باید اصرار بر این که نه من نمیخوام، خودم هم هرچی لباس آبی دارم میدم این بر اون بر بره. دوستان عزیز، بیاین توقعامون رو از همدیگه کم کنیم. این نکته بگم، این کلاس خودم میدونم این کلاس خسته کننده است. کلاس خانواده ما توی 2 جلسه آینده دیگه مرد میدان میخواییم، آدم ها رو میاریم بالا. حالا میخواییم چالش های زندگی رو حل کنیم، میاریمتون روی سن، با هم کلنجار میریم. من همسرم رو دوست ندارم، من باهاش دعوا دارم، اصلا الهی بمیره. اینجا با هم صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، صحبت میکنیم، صحبت میکنیم. ولی خب 4 ساعت برای این جلسه خودم هم میدونم که زیاد. میتونین یه استراحت کوچولو بکنیم، موافقین؟ بله. ما 1 ربع استراحت میکنیم. توی این 1 ربع شما توی این سالن هر جا میخواین جایی نداریم بریم، که نمیتونین شیرجه بریم تو زاینده رود که. توی این 1 ربع همینجوری که شما دارین قدم میزنین و میگردین واسه خودتون، بدونین که کسی روی سن بیاد، منم به این سوالا جواب میدم. هر جای اینجا باشید میشنوید، بیرون این نرده ها باشید میشنوید. پاشین بگردین واسه خودتون، بذارید منم به سوالا جواب بدم. خب بعضی مواقع اگر خانم ها اشتباه کنن، آقایان به هیچ وجه گوشت نمی کنن. گوشت نمی کنن یا گوش نمی کنن، حتی با عذرخواهی هم حل نمی شود. لطفاً راهنمایی کنی. دوست من، نمی خواد بری عذرخواهی بکنی، رفتارهایی رو نشون بده که خلاف اون رفتار باشد. محبت بمباران عشق اصلا درست میشه؟ نمیخواد حالا اینجا بگی من اشتباه کردم اینجوری شد. آیا مجردا نمیخوان یه روزی ازدواج کنن؟ چرا نمیخوان؟ چرا شما اینقدر میگین که مجردها بین ما هستن؟ مگه مجرد نباید تکنیک یاد بگیره؟ خب ما وقتی از تکنیک مماچه صحبت میکنیم، اون مجردم دستش به جای بند نیست، بعدا کار میده دست خودش. در مورد خانواده هایی که به فرزنداشون اطمینان ندارن، همه شک میکنن، فرزندا چه کار بکنن؟ لطفا اینو خصوصی بخونی، خیلی بامزه است. خب شما اولش بنویسین خصوصی بخونی، نه آخرش. خب پس این خصوصیه، بیان از خودم جدا بپرس. آیا به آقایان باید ابراز محبت را کاملا بیان کرد؟ یا این که نباید زنها دوست داشتنشون رو بیان کنن؟ بیان هیچی، لهشون بکنین با ابراز محبت. در مورد چشم پلشتی آقایان و نگاه بد آنها در این جلسات توضیح دهید. قبلا عرض کردیم که آمارهای جهانی نشان میدهد میزان دید زدن خانوما و آقایان اندازه همه، فقط خانوما لو نمیرن، آقایون لو میرن. وقتی یک دختر و پسر قبل از ازدواج به نیت آشنایی با خصوصیات اخلاقی هم با همدیگر رابطه برقرار میکنن، فقط در 10 ماه ارتباط تلفنی یا اسمس بیشتر هم دختر تماس میگیرد برای ارتباط صحیح چگونه برخورد کنند. برای تشویق و تمایل آقا راجع به چه موضوعاتی صحبت کنیم وقتی میخواهیم با هم صحبت کنیم و حرفی نداریم برای گفتن؟ دختر و پسرهایی که قبل از ازدواج و به نیت ازدواج و اینها با هم آشنا میشن اسمس نمیخواد بزنن به خانواده هاشون بگن ما یکی رو پیدا کردیم نیتمون ازدواجه. اکثریت غریبه به اتفاق روابطی که به نیت ازدواج است به جاهای باریک کشیده میشه. من به عنوان کسی میگم که روزانه بیشتر از 10 مورد در این زمینه مشاوره دارم. به نیت ازدواج بود و ما همو انتخاب کرده بودیم و حالا کار به جای باریک کشیده میخوایم خودمونو بکشیم. در طی 20 سال ابراز محبت کردم، از شوهرم بی‌توجهی شده، به خاطر فرزندانم میخوام ابراز محبت کنم ولی دیگه نمیتونم، چیکار کنم؟ لطفاً 3 ماه همه اون چیزایی رو که من میگم به زورم که شده اجرا کنیم، بعد میبینین که زندگی چگونه شیرین میشود. خیلی طولانیه این. نوشتن که طی تأکید یکی از فرزندان این جانه که ارادت خاصی به این کلاس دارن، مرا بران داشت که بیام توی این کلاس، اما انتقاد من اینه که تجربیات 54 ساله من به این نتیجه رسیدم که صحبت‌های شما باید جدا از هم باشد. مثلا طی بحث مورد نظر حضرت عالی نسبت به زنان برنامه‌ریزی بشه که فقط خانمای متأهل بیان و بعد هم همین کارو برای آقایون بکنیم، بعد دخترهای جوان، بعد پسرهای جوان. اینجوری تأثیر خیلی بیشتر است. در این زمان عصر ارتباطات است، دیگر بحث این صحبت ها نیست. شما فکر کنید که در من درست نمیتونم اینایی که نوشتیم بخونم، در یک سری از افراد غریزه ای را سرکش نمودن و از این مسائل زندگی خود را، واقعا من بعضی از کلمات اینو نمیتونم بخونم، دختر پسری که موقعیت ازدواج براشون پیش نیامده با این صحبت‌ها تحریک میشن، کار از کار میگذره. حدیث اخلاقی که شما گفتیم بهتر از این هم وجود داره. امروز غیرت در هر فرد مسلمان چه زن چه مرد تکامل میبخشد. من حاضرم با شما مناظره کنم. دوست من، بنده اعتقاد دارم به کلاس‌هایی که مخصوص خانم‌ها و مخصوص آقایون باشن، در اون کلاس‌ها مسائل بسیار 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 بازی گفته میشه که اینجا ما حتی اشاره هم بهش نمی‌کنیم. در تهران این کلاس‌ها هست، کلاس‌هایی هست مثلا به اسم شروع خوب، مسائل بسیار ریز خاص، بله کلاس‌هایی لازمه که باشه و اون مسائل توش گفته بشه. من اعتقاد ندارم که این کلاس باید جداگانه باشه. اینی که شما در تجربه 54 سالتون به نتایجی رسیدین، تجربه شما برای بنده کاملا قابل احترام، ولی مثل این که من میگم 50 سال تجربه در امر آشپزی دارم، به هر حال من متخصص آشپزی نیستم، از نیمرو شروع کردم رفتم جلو، الان مثلا 20 مدل غذا میپزم. کسی که تحصیل کرده دانشگاهیست در این امر، تخصص در آشپزی دارد، اون مسلماً نظر صاحب‌تری است تا نظر شما. اگر قرار باشه ما همه چیز رو به تجربه بسپاریم، پس هیچ کس در هیچ رشته دانشگاهی تحقیقات نکنه، تحصیلات نداشته باشه، مطالعه نکنه، شما با تجربتون همه چیز رو حل بکنیم. تجربه شما محترم، ولی علم چیزهای دیگری را میگوید. اینی که دختر و پسرها ممکنه تو بحثای ما تحریک بشن، خب عذر میخوام نیان، کلاس خانواده است، من نمیتونم حرفمو نزنم. اینی که شما میخواین با من مناظره کنین، مگه من کیم که با هم مناظره بکنیم؟ چیزی بلد نیستم که بخوام بشینم پای میز مناظره. دوست من، در جلسه قبل چیزی رو گفتیم درباره دید زدن مردان. شوهر من خود را این گونه توجیه کرده و این کار را زشت و ناپسند نمی‌داند. خیلی بیش از حد به خانم‌ها نگاه می‌کند، حتی اگر گروهی از خانم‌ها رد شوند به همه‌شون نگاه می‌کنه گروهی. از این کارش هم دلگیره. من فکر نمی‌کنم در جلسه قبل گفته باشم آقایون اگه دید می‌زنن کارو خوبیه، آفرین بریم بزنید. مخصوصا گروهی دیگه بهتره که حالا شوهر شما توجیه شده. کار بسیار زشت و قبیحیست. من فقط مثال زدم که بررسی علمی کردم، گفتن خانم ها و آقایون هر دو این کار زشت رو میکنن، منتها چون آقایون دیده نزدیکشون خوب نیست خانم ها لو نمیرن، چون خانم ها دیده نزدیکشون خوبه آقایون لو میرن. به هیچ وجه نگفتیم کار زشتی نیست، انگیزه شون هم فرق داره. شاید شما میدونی، من نمیدونم، با انگیزه من انگیزه خیلی سر و کار ندارم. شما در این کلاس همیشه میگین که همسرتون رو بغل کنید. مرسی جانم پفک، متشکر، بازم بردارم، خیلی ممنون. انشالله شب عروسیت بیام پفک بدم. شما میگین که همسرتون رو بغل کنید. من یه مادر بزرگ دارم اندازه حسین رضازاده. حالا بابا بزرگ من چیکار کنه؟ ببخشید، حسین رضازاده وزنه رو بلند میکند، بابا بزرگ شما نمیخواد مادر بزرگتون رو؟ هر چقدر که گنده باشه میتونه بغلش کنه. موضوع بغل کردنه نه وزنه برداری. پس لطفا نگران نباشین، بدوین به بابا بزرگتون بگین بغلش کن. لطفا به پسران بگین که خواهر و مادرشون رو خوب صدا بزنن. من فکر کنم تو این کلاس بارها گفتم منظور ما جنس مرد و جنس زنه. پدرت، برادرت، پسرت، مادرت، خواهرت، دخترت، خالت، عمود، همه. پس خب این تذکر رو دادیم. 5 ساله که ازدواج کردم، 1 فرزند 3 ساله دارم، ولی همسرم رو دوست ندارم. مرد خوبیه ولی من هیچ کششی نسبت به او ندارم. اگر نمیتونید حالا جواب بدین بگین چی کار کنم. خصوصی هم نمیتونم صحبت کنم چون ایشون لحظه ای منو تنها نمیذاره، حوصله‌ام نداره. من بهش محبت میکنم ولی عمیق نیست. ما اصلا به طور جدی وارد تکنیکی میشیم که اینا حل بشه. تکنیکی داریم به نام نامه، فکر میکنم امروز بهش برسیم. بعد نامه هاتونو مینویسیم، جلسه آینده میام اینجا میخونیم، بعد زن شوهر رو میکشونیم این بالا. اوه کلی داستانای خوشگل داریم، حوصله کنیم. خانم هایی که به دلایلشون فوت همسر یا طلاق بدون همسر هستن، کسی رو هم ندارن که این فنون رو برای آنها عملی کنه. بالاخره خانم من چی کار کنن؟ اگه خانومه و نیاز به محبت داره لطفا دوباره بره ازدواج کنه. چیز عجیبی نیست، مثل که معادله 8 مجهولی میخونه حل کنن. خانومی شوهرش مرده یا طلاق گرفته، عملا هم نیاز به اینا داره، چی کار کنه و دوباره بره شوهر کنه؟ فکر نمیکنم خیلی معادله سختی باشه. این رفتارهایی که شما میگویید مردها باید با خانمهایشان انجام بدن، مثلا بگن عزیزم و غیره، بعضی از مردها یه بار که بگن برای بار دوم میگن بی خیال لوس میشه. بعد باهاشون چی کار کرد؟ خدا انشالله هدایتشون کنه. منم قول میدم که لوس نمیشن. و وقتی شما بگین عزیزم قربونت برم بمیرم برات، زنای کارایی میکنن که شما اصلا حواس کنین بیشتر بگین. نگران نباشین. میخواهم از همسرم تشکر کنم. طی این 2 جلسه تازه فهمیدم که چقدر همسرم خوب بوده. من هیچ وقت این رو درست متوجه نبودم، چون عشق رو جور دیگری و زندگی رو به گونه دیگری میدیدم. تازه فهمیدم عشق چقدر خوبه و همسرم چقدر خوبه. همسر خوبم آقای خطخطی، اسمشو نوشته خط زده، اگه خانا بود لش میدادن. خب همسرش خیلی خوبه، درود بر همسر ایشون. لطفا بگین در مطالبی که میخوانیم یا میشنویم در مورد خانواده یا مباحث روانشناسی، اگر شوهر یا زن جز به موارد عمومی ذکر شده نباشد، مثلا زنی از گوش کردن به حرف او و توجه به او ناراحت میشود، در موارد استثناء این موارد علمی نیست یا آن فرد متفاوت است یا غیر طبیعی است، نه من قبول ندارم. استثنایی نداریم تو این زمینا. بی خودی خودتون رو توجیه نکنید، نه همسر من فرق میکنه. هیچ فرق نمیکنه. سوال داری؟ این پفکه همینجوری مونده. یه رو گذشت، همین ورقه هایی که میدید فرصتی برای پفک خوردن منه. بازم سوال. چقدر خوب، متشکر. لطفا نگین همسر من استثناست، خودتونو گول نزنین. استثنا نیست، اینایی که میگیم گوش کنین. بگین وقتی خانوما مشکل هورمونی پیدا میکنن، خانومشونو درک کنن، اسمش هم نوشته به آقای فلانی. آقای فلانی، من که نمیتونم اینجا این اسمو بخونم، که ممکنه قومی خیشی دوستی باشه، خب خوب نیست. آقای فلانی، وقتی همسرت مشکل هورمونی پیدا میکنه درکش کن. این درسته که میگن خانوما نباید مستقیم به شوهراشون ابراز عشق کنن، مثلا منحنی بعد ابراز عشق کنن، مثلا اینجوری بگه عزیزم، نه خیلی مستقیم حمله، یعنی به این عقب یک دو شیرجه. چون میگن اگه زن مستقیم ابراز عشق کنه از سکه میفته. نگران سکتتون نباشین، هیچ وقت نمیفته. لطفا در مورد این صحبت کنید که آیا مردان حق دارن به خاطر مرد بودن خود تمام تصمیم های خانواده را و حتی رفت و آمد همسرشان را کنترل کنن. خب این دوست شکاکیه. میرسیم به آدم هایی که شکاکن و سوء زن دارن و راه برخورد با این آدم ها را هم خواهیم گفت. آیا اجازه هر کاری رو دارن، یا رفتن به هر جایی رو دارن، یا اینکه اجازه ندن همسرشون هر جایی بره چون فقط مردن؟ اجازه بیمحلی و بی‌احترامی رو دارن چون فقط مردن؟ اجازه دارن بگن خانواده‌ات رو نمیتونی ببینی چون فقط مردن و و و و و و؟ اجازه دارن نسبت به همسرشون وفادار نباشن چون مردن؟ اجازه هیچ کدوم از این کارا رو ندارن و اگه این کارا رو بکنن دقیقاً نامردن. من بعضی وقتا سر مسائلی با برادرم بحث میکنم و کارمان به کتککاری میرسد، ولی مادر ما بین ما دوتا فرق میذاره و فکر میکنه من اشتباه کردم، ولی این شکلی نیست. همین، اگه مادر شما همیشه فکر میکنه شما مقصری، بله کاملا اشتباه میکنه. یه موقعی ممکنه حق با شما باشد، یه موقعی با برادرتون، ولی موضوع چیز دیگریست. شما به جای اینکه خودتون رو محکوم کنین، مادر رو محکوم کردین. نمیگین چرا ما اونقدر دعوامون تند و تیز میشه که همدیگه رو میزنیم خواهر و برادر. این عیبی نداره. میرین تو قسمت دوم، چرا مامانم منو محکوم میکنه؟ کمی بی‌انصافی بود این برگ. چرا شما کتککاری میکنید؟ ما خانمهای ایرانی مورد ظلم قرار گرفتیم. آقای ما رو درک نمیکنن چه و چه و چه و چه. خب بله، ما اینجام داریم میگیم که درک کنن. 34 سال با همسرم زندگی کردم که صبح سر تا اسب یک سره و جمعه چیه؟ این نمیفهمم این چیه. خلاصه دوست نداره جایی بره، بعضی جاها هم که میگوی خود تنها برو، مرا درک نمیکنه. میرسیم به اینکه آدم ها از نظر ارتباط با محیط پیرامون چهار گروه هم: سمعیان، بصریان، لمسیان، جنبشیان. بعد پیدا کنید که همسر شما جز کدام گروهه و بعد او رو با شیوه خودش بکشونید بیرون. انشالله به اینم میرسیم. ای بابا، همش گلایه از آقایونه که بابا منم خودم آقام، افسرده شدم اینا رو خوندم. به آقایون بگین دور هم که جمع میشن از بدیهای خانماشون نگن، ناراحتیاشون سر زناشون خالی نکنن. گفتیم چشم. بگین که در تشکیل خانواده چه ناهماهنگی و تضادهایی میتونه نقش مفید و سازنده واقع بشود. میگن ثروت و قد و شجاعت مرد باید بیشتر باشد. پفک ریسته روش. میگن ثروت و قد و شجاعت مرد باید بیشتر باشد. اشتباه میگن. بس ازدواج نیست، وگرنه براتون مفصل میگفتیم که توی ازدواج واقعا پارامترها چیه. یه چیزایی باید بیشتر باشد، نه اینایی که شما نوشتین. چرا شوهرها تلویزیون بیشتر از ما دوست دارن؟ هر چی باهاشون حرف میزنیم اون طرفی نگاه میکنن. ما شب تا صبح تو خونه تنهاییم، چرا با من حرف نمیزنن؟ وقتی یکی از دوستاشون زنگ میزنه خلاصه اونوری هم 180 درجه شاد و شنگول، وقتی ماییم اینجوری و اونجوری. انشاءالله تا پایان دوره به جوابتون و راه حلاتون میرسیم. هفته قبل با پدر و مادرم اومده بودم، گفتین کارهایی که مردها، گفتین کارهای مردها رو انجام ندهید، بذارید خودشون انجام بدن. خونه که رفتیم پدرم همه مسئولیت ها رو به مادرم واگذار کرده، از جمله جستن جوراب، کلید و سایر کارها رو به من سپرد. گفت که فرهنگ گفته همسرتون این کارها رو نباید انجام بده، نگفت که دخترتون نباید انجام بده، پس تو برو انجام بده. خدا انشالله ایشون رو هدایت کنه. اگر الان تو جلسه هستن، ما گفتیم این کارها رو خود مرد انجام بدهد، همسر شما انجام نده، خودت انجام بده، نه اینکه دخترت انجام بده. خدا انشالله هممون رو هدایت کنه. خانمی در حال حاضر احساسات لطیف و ذوق و سلیقه‌شو از دست داده و بی‌تفاوت شده، لطفاً راه کار ارائه بدین. بعد از 20 سال توجه و خلاقیت، ما هنوز به راه کارهای جدیمون نرسیدیم. حوصله کنین، حوصله کنین. ما شالله این نامه ها چرا تموم نمیشه؟ من و شوهرم همکاریم. من در زمینه کار تمام اصول را میدانم، ولی شوهرم در حد کارآموز است. خدا به خیر بگذرونه. شوهرم درآمد کاریش خوبه، پافشاری زیاد میکنه برای تمام وقت کردن کار و دیگر قید تفریح و این قبیل چیزا رو میگه بزنیم. میگه حتی شبا زود بخوابیم تا صبح زود بریم سر کار. من و خانوادم اهل تفریحیم، اختلاف نظر داریم. به نظر شما چی کار کنیم که هر دومون بتونیم با هم کنار بیایم؟ یه ذره بیشتر کار کنین، یه ذره کمتر تفریح کنید، هر دوتون راضی میشین. من گفته های شما را قبول دارم، مرسی. میتونم بگم که بیا این مال شما، این منو کشت، بیا بیا اینجا، بیا اینجا، این داره چشمک میزنه، نمیتونم بخورمش، تو بخور من کیف کنم. خب گفته های شما را قبول دارم و میتونم بگم که بلدم، ولی همسرم رو دوست ندارم. میدونین چی نوشتین؟ من حرف شما را قبول دارم ولی حق با منه. نمیشود اینایی که گفتم اجرا کن عزیز من. با اینکه امروز حسابی زیرا به مردا رو زدیم، ولی متشکرم که اطلاعات جالبی از خانم ها به ما دادیم، مخصوصا در ارتباط با مسئله هورمونی. خب خدا را شکر. میخواستم اگه ممکنه جلسه هم برای ازدواج موفق تشکیل بدیم، اون خیلی خطرناکه. اگه به کسی محبت کنیم ولی او به ما محبت نکنه، چه رفتاری داشته باشین؟ با محبت به تنهایی نمیشه گره رو باز کرد. همه رفتارهایی رو که گفتیم با هم انجام بدید. بیشتر آقایون بر عقیده و اهدافشون پافشاری میکنن که اگه ما کوتاه نیاییم رابطه به هم میخورد. حوصله کنین، حوصله کنین، هنوز مونده روش ها. لطفاً کلاسای برای تربیت فرزند برگزار بکنین. دختر و پسری با هم دوستن، قصد ازدواج دارن، اما نمیدونن چگونه باید با پدر مادرشون مطرح کنن. دوستان عزیز، این حرف من کاملا شوخی میدونم که دختر و پسرها با هم دوستن و قصد ازدواج دارن، چون شما دو نفرین، دختر و پسر، ولی روزانه بیش از 10 مورد، در واقع من مراجعه دارم، ایمیل دارم، اسمس دارم، تلفن دارم، از دختر و پسرهایی که با هم دوست شدن به خاطر ازدواج و کارم به جاهای خیلی بدی کشیده و هر دو هم از زندگی متنفر و منزجر. رو من قبول نمی کنم. اگه دوستی برای ازدواجه باید به خانواده ها گفت. هیچ راه و روشی هم نمیخواد. پدر، من از یه نفر خوشم اومده. مادر، من از یه نفر خوشم اومده. اولین گام رو برداشتید، حتی اگر اونها مخالفت کنن. فردا صبح دوباره سلام، من از یه نفر خوشم اومده. پس فردا راشیفم میدونید من از یکی خوشم اومده؟ اونقدر بگین. استمرار، استمرار، حوصله، صبر، ولی خانواده ها باید در جریان باشن. خب پدر عزیز، من گفته بودم از یه نفر خوشم اومده، ما داریم با هم میریم بیرون ها، شما مخالفت کردیم. ما امروز با هم کافی شاپ هم بودیم ها، من ازش خوشم اومده، میخوام بریم خواستگاری. چیز رو قایم نکنیم لطفا. دامادم پزشک است در شهرستان، چند بار با دخترم تماس های گرفته شد که شوهرت با منشیش رابطه دارد. دخترم نمیتونه بفهمه که راسته یا دروغ. اصلا ما فرض میکنیم راسته، انشالله روشی رو در دوره ارائه میدیم که اون منشیه از دور خارج بشه. مشکل اساسی زندگی من اینه که هر وقت به همسرم محبت میکنم، او به بدترین نحو روحیه منو خراب میکنه. مثلا اگه بگم قربونت برم، میگه نمیخوام قربونم بری. یک راه چاره به من بگیم، بگیم باشه فدات شد، نمیخوام فدات شی، جیگرتو بخورم، نمیخوام بخوری، برین عقب بدو این تو بغلش، نمیخوام بپری، ماچ ماچ، نمیخوام ماچ کنی، ادامه بدیم. یه راه کار خواستن برای شوهر معتاد، خب بحثش مفصله، ولی بهزیستی گروه هایی رو داره مثلا مخصوص این کار. خیلیشون هم آدم های تحصیل کردن، گروه های قشنگ، دوره های خوب، با بهزیستی مشورت کنین رایگان هم هست. ما یه خانواده هستیم با 4 تا فرزند، 2 تاشون ازدواج کردن، من فرزند آخرم. همه تکنیک هایی رو که شما گفتید، مرسی، گل باشی همیشه، چه خوشگله، خدا حفظت کنه، مرسی. فیلم که نگرفتیم؟ خانم من بگه این دختره کی بود ماچ کردی. خب چرا تموم نمیشه این سوالا؟ یه سوال انداخت در رفت. خب دیگه سوالی ندیم چون من جواب نمیدم. در از اینا خانواده این با 4 تا فرزند که 2 تاشون ازدواج کردن، من نفر آخرم. همه تکنیک هایی رو که گفتیم ما کاملا برعکسش رو انجام دادیم. حالا برای هممون سخته که یه دفعه مهربون و عالی بشیم، خیلی هم دوست داریم، چی کار کنیم؟ یواش یواش مهربون بشید، یه دفعه نمیخواد. یه کمی قشنگتر همو صدا کنیم، یک کمی بیشتر به هم صدا احترام بذارید، یک کمی بیشتر به هم توجه کنیم و آرام آرام زیادش بکنیم. لطفاً به افتخار و حمایت از خانم‌ها آهنگ سیب گلاب از آقای مجید اخشابی رو بذارید. اصلا من نمیدونم این چی هست. آیا آقایان در موقع خرید عقد هم فقط 20 دقیقه حوصله دارن؟ دقیقاً. همیشه گفتم پیشگیری بهتر از درمان است. دوره رو برای افراد مجرد بذاریم، فعلا برنامه نداریم برای این کار. این آقا پسری که یه دونه برگ اینجوری آورد انداخت و رفت، کاغذ خالیه. نمیدونم این چیه که آورد انداخت اینجا. و آخرین سوال، شما گفتین با همسرتان در مورد مسائل جزئی و کلی صحبت کنید، اما بعدم گفتین بعضی از مسائل نباید بازگو بشه. از کجا بدانیم که کدام جزئیات رو بگیم کدام جزئیات رو نگیم؟ کی گفت بعضی از مسائل نباید گفته بشه؟ کی گفته؟ همشو بگیم. خیالتون راحت شد؟ اگه مردی حاضر نشد سر کلاس بیاد، حتی سی دی ها رو هم حاضر نیست ببینه، چجوری به راه بیاریمش؟ با اجرای این تکنیک ها. چقدر یاد دادیم رمانتیک باشین برای طرف مقابلتون، اینجوری کنین اونجوری کنین؟ اصلا وقتی برین و اون کارا رو بکنی، 4 تا دعا واسه من میکنه، خدا خیرت بده، این کلاس کجاست؟ پا میشه میاد. آه مثلا سبزی فروش مهربونه، خب اینو بگیم یا نگیم؟ گفتم در ارتباط با جنس مخالف با همسرتون صحبت نکنیم، ولی در ارتباط با مسائل ذهنی و درگیریاتون حتما صحبت بکنیم. برای دختر و پسرهای مجرد کلاس ازدواج نمیذارید؟ نه. خیلی من میخوام امشب حتما به یه جایی برسم، ممکنه یه جایی رو میانبر بریم که کار عملی بدیم شما هفته آینده بکنیم. خب دوستان عزیز، بیاییم توقع رو از هم بذاریم کنار. تو باید به من زنگ میزدی، تو باید اینو برام میخریدی، تو باید حال مامانمو میپرسیدی، تو باید، تو باید، تو باید. از پیغمبر میپرسن چی کار کنیم؟ هم خدا دوستمون داشته باشه، هم مردم. پیغمبر میگن هر چی از خدا بیشتر بخوای و توقع داشته باشی، خدا بیشتر دوستت داره. هر چی از مردم کمتر بخوای، مردم بیشتر دوستت داره. اینقدر از هم باید باید انتظار انتظار توقع توقع لطفا نداشته باشی. فاطمه جز یک بار که اون هم به اصرار علی از علی انار خواست، هیچ وقت از ایشون چیزی رو درخواست نکرد. اگه توقع داشته باشی هر کاری هم که برات بکنن به چشمت نمیاد. اگه توقع نداشته باشی کوچکترین کاری هم که بکنن برات ارزشمنده. تو باید واسه تولدم یه کادو میخریدی، تو باید نه، این باید رو لطفا حذف بکنید. میگن یه زنایی هستن توی کره مریخ، ما روی زمین نداریم مثلا همچین چیزی، یه زنایی هستن در مریخ به شوهرشون میگن فلانی سه بار خانمشو برده کیش، تو ما رو تا علی آباد کتولم نبردی. در مریخ زنانی هستن اینجوری توقع دارن. شما که روی زمینین لطفا از این توقع ها نداشته باشین. میگن روی مریخ آقایونی هستن حتی اگه چایی هم یه ذره سرد باشه اخم و تخم میکنن، توقع دارن چرا چایی گرم نیست. شماها که از این توقع ها انشالله نداریم. توقع آرام آرام تکبر میاره دوستان. حتی سر سفره آب هم توقع نداشته باش کسی برای تو آب بریزه. دستتو بلند کن، پارچه آبو بردار و آب بریز. یواش یواش عادت میکنی متکبرانه به همه دستور بدی و همه هم در خدمتت باشن. ای کاش همه ما یاد میگرفتیم زندگی به شیوه علی و زهرا رو. خیلی ها میگن که علی و زهرا الگو برای عصر تکنولوژی نیستن. آقا الان زمان ماهواره و اینترنت و زمان این چیزاست. زمان علی و زهرا زمان ظرف مسی و زره و شمشیر بود. دوست عزیز، ارزش ها که فرقی نمی کند، مصادیق عوض می شود. زهرا انتظار خرید یک کاسه مسی رو هم از علی نداشت. شما امروز انتظار خرید ماکروویو را از همسرت نداشته باش. مصادیق عوض شدن، ارزش سر جاشه. همیشه بخشش خوبه، همیشه گذشت خوبه، همیشه محبت خوبه، چه برای علی و زهرا چه برای من و شما، چه زمان علی و زهرا چه زمان بیژن و منیژه، فرقی نمی کنه. و اما آماده باشین یکم میخوام داد و بیداد کنم، باشه؟ نه؟ میخوام داد بزنم، میخوام داد بزنم. روابطمون رو بیرون از خانه با جنس مخالف بیش از حد نزدیک کردیم و این خطرناک است، و این خطرناک است. خانوما با یه لباسای عجیب و غریب میان توی خیابون. عزیز من هر جور دوست داری بپوش، ولی نه یه جورای عجیب و غریب. اه؟ چرا مردا هر جوری دوست دارن بیان ما نیاییم؟ شما آزادین هر کاری میخواییم بکنین ما نکنیم؟ اصلا چرا آقایون حجاب نداشته باشن؟ خیلی دوست من، این تویی که جاذبی، این تویی که فریبنده ای، این تویی که میتونی مرد رو به راه خطا بکشونی. میگی نه؟ میگی نه؟ تمام شعرا در طول تاریخ چی گفتن؟ ای قد رعنای تو، ای کمند ابروی تو، ای خال لب تو. کدوم شاعر گفته ای سیبیل تخمقی تو؟ شنیدین تا حالا؟ ما که نشنیدیم. یعنی میگه این تویی که گول میزنی. من نمیگم مرد خیلی خوبه، ولی اگر تو کرشمه نداشته باشی اون میخواد چیکار کنه؟ یه جورایی میپوشه، یه کارایی میکنه، یه آرایش های. بابا این صورت 7-8 قلم بیشتر نداره، 80 قلم آرایش میکنه. من نمیگم شیک نباش، خوشگل نباش، ولی درست. همچین عطر به خودش میزنه، از 3 تا کوچه اون برتر مردا ولو شدن همینجور تو کوچه. بعدم میگه پروانه‌ای باش. این عنکبوتیه، کجاش پروانه‌ایه؟ تو یه مدلی بیای تو خیابون که آدم ها گمراه بشن، اون چشش پاک باشه، حالا اون چشش ناپاکه، تو چرا یه کاری میکنی که او گول بخورد؟ اصلا نگفتم پوششتون چجوری باشه، نرین حرف منو تحریف کنین. هرچی دوست داری بپوش، هر جور دوست داری بپوش، تحریک کننده نباشن. گول زننده نباشه، جور نپوش چهار تا پسر تو خیابون ببینن اصلا هوش و حواس از سرشون بپره. کاش که الگوی ما زهرا بود، علی بود. کور وارد خانه شد، کور. فاطمه زهرا بلند شد رفت. پیغمبر گفت دخترم اون که کوره نمیبینه تو رو. گفت بابا با چشماش منو نمیبینه، بوی بدن منم استشمام نمیکنه. دوستان من، با فلان آقا یا با فلان خانم همکاریم، خیلی خوب باشیم، ولی حق نداریم هر نوع رابطه ای با هم داشته باشیم. فلان خانم همکار منه که باشه، چجوری من تو اداره باهاش قه قه میزنم؟ خانم فلانی جوکر رو شنیدی؟ خب بعد میام تو خونه دیگه خانمم به دلم نمیچسبه، تو یا خانمیه با من قش قش میخنده، به خانمم میگم میگه چه بیمزه. هر چه روابطت رو در بیرون خونه نزدیکتر بکنی، روابطت در درون خانه دورتر میشه. عزیز من حرف منو تحریف نکنین، نگیم فرهنگ آخونده ها، این میگه با خانوما حرف نزن، چهار متر برو عقبتر بایست. من از این حرفا نزدم، گفتم مراقب رفتارمون باشین. شماها به خودتونم شک دارین؟ شماها همتون مریضین؟ ما رابطمون پاکه؟ اینقدر از این روابط پاک بنده دیدم که به جاهای ناپاک کشیده شده، به فراخور شغلم هر روز دارن منو خفه میکنن، اینقدر بهم میگن اینجوری شد اینجوری شد. من به خودم شک ندارم، به شما هم شک ندارم، ولی به شیطان شک دارم، به اینکه ممکنه یه روزی این رابطه ناپاک به شرط شک دارم. ببینم من و شما بالاترین یا پیامبر خدا؟ زلیخا درها رو بست، پرده‌ها رو هم کشید، کلیدم قورت داد، گفت یوسف تو مال منی. یوسف شروع کرد به دویدن، زلیخا هم شروع کرد به دویدن، یکی برای گناه، یکی برای فرار از گناه. از یوسف قوی تری؟ خب یوسف چرا اینجوری حرف نزد؟ یوسف تو پیغمبر خدایی؟ بشین نصیحتش کن، عقده‌ای میشه زن مردم ها، گناه داره، حرفشو گوش کن. بابا ما خیلی باحالیم، از پیغمبر و خدا هم باحالتری. نمیخواد پشت درهای بسته عزیز من آقای محترم خانومیو نصیحت کنی؟ نه خب من دلم برای این میسوزه. نمیخواد دلت بسوزه عزیز من، دلت برای اولین کسی که میسوزد همسر خودت باشه. سالهات پای حرف و درد و دل همسرت نشناسی، حالا خانم همکارت مهم شده؟ تو درد دل گوش کنی، برو حرف خانمتو گوش کن. دقت کنیم، خطرناک است. روابطمون رو زیاد کردیم و متاسفانه داریم بیراهه میریم. متاسفانه میبینیم جدای از روابط خانوادگی علاقمندی های دیگری داره پیدا میشه که در جامعه هم کم نیست. اینقدر نگین حواسم هست، حواسم هست، حواسم هست. همه کسانی که در شمال غرق میشن یا بیشتر کسانی که غرق شدن آمار نشون میده، از حرفه‌ای ترین شناگرها بودن، 10 سال 15 سال شناگره، ولی غرق شده در شمال. میدونین چرا؟ چون همینجوری داشته میرفته عقب، گفتم دیگه عقب نرو، حواسم هست. خیلی رفتی عقب، حواسم هست. اونایی که حواسشون بوده معتاد شدن. رفیقاش گفتن حالا یه پوک به سیگار نمیزنی؟ آقا خطر داره. نه حواسم هست، از پوکه شروع شده حالا معتاده. اونهایی که حواسشون هست غرق میشون. تو اگه میخوای حواست باشه لطفا به خانواده خودت، حواست به دختر خودت نیست، نمیدونی بیرون با کیا داره میگرده و نمیگرده. حواست به خانم همکارت هست؟ درد و دل او حالا خیلی مهم شده؟ فقط هم تویی که بعد این خانم رو نجات بدی، فرشته نجاتش شما شدین؟ دوستان عزیز دقت کنید، خدا میگه، پیامبر خدا میگه در صف شاکیان قیامت اولین کسانی که ایستادن اعضای خانواده شما هستن. به خدا اولیا 2000 نفر ایستادن، اون میگه پولمو خورده، اون میگه غیبت کرده، اون میگه سرم کلاه گذاشته. پیامبر میگن در صف شاکیان قیامت اولین کسایی که ایستادن خانوادتونه، زنت، شوهرت، بچه‌ت. پس مراقب باش، مراقب باش. بذارید من یه گریز بزنم، یکم بحثو ببرم جلو، چون میخوام یه کار عملی همتون انجام بدیم. انشالله اینایی رو که الان نمیگن هفته آینده. دوستان عزیز، میخوایم یاد بگیریم برای هم نامه بنویسیم، اونم چند مدل. این نامه ها خیلی موثرن، مخصوصا یکیش رو که همه تون میریم مینویسیم. جلسه آینده داوطلبا تشریف میارن این بالا، نامه ها رو میخونن و کلی اتفاقای خوشگل. زندگی هایی که 25 سال تلخ و دور از هم بوده توی همین برنامه ما آوردیم بالای سن، شیرین، خیلی عاشقانه. میخوان چند مدل نامه بنویسیم. یه کمی از این دوست پسر دوست دخترها یاد بگیریم، واسه فرهنگم در این صفحه بذارین. این هر چیزی میگه دقت نمیکنه، خب حقیقت رو دارم میگم. دیدین چجوری نامه مینویسن؟ یه نامه مینویسه آقا پسره: عشق من، محبوب من، تو نمیدونی چقدر دوستت دارم. اوه چجوری مینویسن؟ اوه عزیزم، اصلا من همون لحظه ای که از تو جدا میشم دلم برات تنگ میشه. من دوری تو رو چجوری تحمل کنم؟ مینویسه. میره تو پارک چند تا از این گلای روز رو میکنه، گلبرگاشو جدا میکنه، میریزه لای نامه. یه عطرم میخره، میزنه روش، اینو میذاره تو پاکت، روشم یه دونه قلب میکشه، تیر خورده از اون ورش در اومده. دختره وقتی نامه رو باز میکنه هم بوی عطر میزنه زیر دماغش، هم این گلبرگا میریزه روش. دیگه ببینین چه خبره. یه کمی میخوایم یاد بگیریم از اینا، ما هم نامه های عاشقانه بنویسیم، ولی واسه همسرمون. نامه عاشقانه باشه واسه آخر، نامه های دیگه رو اول بنویسیم. یه نامه داریم به اسم 4 حرف راست، یه دونه دروغ. بنویسیم به دردتون میخوره. یکم بریم ببینیم واقعا چقدر همدیگه رو میشناسیم. یه نامه داریم که ما بهش میگیم 4 حرف راست، یه دونه دروغ. هر کدومتون یه کاغذ برداریم، زن و شوهر، 5 تا ویژگی از خودتون رو بنویسیم تو اون کاغذ، ویژگی های بارز. منتها 4 تاش راست باشه، یه دونهش دروغ. حالا کاغذ ها رو با هم عوض میکنم. من کاغذ رو میدم به همسرم، همسرم میده به من. خب حالا اگه راست میگی بگو دروغه کدومه. مثلا من تو اونایی که نوشتن، اونی که دروغه اینه که من مال مردم خورم. بعد همسرم میخونه میگه او این که نوشتی من هیزم، دروغه. یعنی مال مردم خور هستی. یک چیز باحال یا پتههایی رو آب ریخته میشه. 4 حرف راست، یه دونه دروغ. ما اینجوری کمک میکنیم به همدیگه تا ببینیم در ذهن طرف مقابلمون چجوری به نظر میاد. من همیشه فکر میکنم که خانمم میگه چه شوهر مهربونی دارم، شوهر من صادق ترین آدم کره زمینه. ولی وقتی 4 حرف راست، یه دونه دروغ رو به همدیگه هدیه میدیم، میبینیم اونی که من فکر میکردم دروغه، خانومم او رو انتخاب نمیکنه، دست به چیز دیگه ای میذاره. پس ما به هم کمک میکنیم که ببینیم آیا ذهنیت هامون منطبق بر هم هست یا نیست. هرچه شناخت ما از هم بیشتر، زودتر میتونیم جبران بکنیم خطاها رو. نامه دوم هم عاشقانه، اب نداره. یه کاغذ بردارین، یه نامه عاشقانه از طرف همسرتون به خودتون بنویسین، یه نامه از طرف همسرتون به خودتون. پس من یه نامه مینویسم انگار خانمم اینو به من نوشته، خانمم یه نامه مینویسه انگار من به اون نوشتم. نامه ها رو عوض میکنیم، و به طرف مقابلمون میگیم این نامه رو بلند بلند بخون. بعد به چهرش نگاه میکنیم، خیلی باحاله. بیاین پشت میکروفون اگه میخوان چیزی بگین که صداتون بیاد. خب من مثلا از طرف همسرم برای خودم مینویسم شاهین عزیزم، الهی قربونت برم، گل من، خوشگلم، مامانی. این از طرف کی نوشته؟ خانومم. حالا نامه رو میدم به خانومم، میگم بلند بلند بخون. بعد چهرش نگاه میکنه، گل من، مامانی. میبینم چشاش داره از حدقه میزنه بیرون. یعنی اصلا این چیزایی رو که من نوشتم او قبول نداره. ما با این روش خواهیم فهمید انتظار همسر ما از ما چیست، چون من به جای او نامه نوشتم به خودم. و با این روش میفهمیم چه چیزایی برای او تحریک کننده و جاذبه، چون من از طرف خانمم نوشتم عشق من، گل من. خانمم میفهمه که من دوست دارم این جملات رو بشنوم. کجا رفت اون خانمی که سوال داشت؟ نامه سوم. این نامه رو ما بهش میگیم نامه‌ای که میشه باهاش فکرای همدیگه رو بخونیم. روی دو فکر، روی دو سوال متمرکزه. یه کاغذ برمی‌داریم، می‌نویسیم چه چیزهایی همسرتون رو خوشحال می‌کنه، چه چیزهایی همسرتون رو ناراحت می‌کند. کاغذها رو با هم عوض می‌کنه. از هر کس می‌خواد نظرش رو بده. تو واقعا با اینا خوشحال میشی؟ واقعا با اینا ناراحت میشی؟ پاسخها کمک میکنه باز هم رو خیلی بهتر بشناسیم. من نوشتم مثلا خانومم از این ناراحت میشه که من به مامانش زنگ نزنم. بعد خانومم میخونه میگه خب نه زنگم نزدی نزن. انقدر راحت همو میشناسیم که میبینیم بابا خیلی از تفکراتمون اشتباه بوده. و اما چهارمین نامه که مهمترین نامه است، همتون می نویسین و هفته آینده کلیاتون می آنین بالا می خونین و کلی اتفاقای قشنگ خواهد افتاد، اتفاقی که شاید در هیچ کلاس خانواده‌ای در ایران مشابه او رو ندیده باشید. یک اتفاق کاملا هیجانی و احساسی. نامه ایست که من اسمشو میذارم اعتراف نامه. این خانم سوالشون رو بکنن، بهتون میگم این نامه چیست. هفته آینده می نویسین، اعتراف نامه هاتون رو میارین. بفهمن سوال شما چیه؟
ببخشید، چهار حرف راست یک حرف دروغ در مورد طرف مقابل باید بنویسی؟ بعد منفی باشه یا مثبت؟ مثلا چیزای منفیش رو بگیم یا مثبت؟
در مورد خودمون می‌نویسیم. ویژگی‌های
منفی یا مثبت؟
ویژگی‌های بارز، چه منفی چه مثبت، اونایی که خیلی شاخصن در مورد خودمون. من مثلا می‌نویسم خیلی مهربون، خیلی صادق، خیلی خیلی خیلی. حالا از نظر من خیلی صادق من نیستم، یه کمی واقعا دروغایم میگن. به خانمم میگم کدومش دروغه؟ میگه خب معلومه خیلی مهربون. کجا مهربونه؟ در حالی که من فکر میکردم خیلی مهربونه. بعد میبینیم او یه چیزای آشکار میشه که تا حالا واقعا نمیدونستیم. بعد من علامت سوال برام پیش میاد، پس چرا مهربون نیستم؟ چرا فکر میکردم تا حالا مهربونم؟ خانم به نظر شما چیکار کنم که مهربون بشم؟ بسیار. اعتراف نامه. میخوام قلم و کاغذی بردارین و نامه‌ای بنویسین برای همسرتون. این بسیار 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 مهم است. یکی از کلیدی ترین، اساسی ترین و مهمترین تکنیک های کلاس خانواده. چون این نامه رو میاین این بالا میخونین و کلی با هم حرف دارین. نامه‌ای مینویسین برای همسرتون. توی این نامه یک، اعتراف میکنین به خطاهایی که تا امروز داشتین و به روی خودتون نیاوردین. همسر عزیزم، من تا حالا خیلی بهت دروغ گفتم، یه بار و دوبارم نبوده ها. همسر عزیزم، من تا حالا خیلی بهت بیتوجه بودم. تو اونقدر عشق ورزی کردی، اونقدر محبت کردی، اونقدر، ولی من بیتوجه بودم. همسر عزیزم، من این کارو کردم، من اون کارو کردم. در گام یک چی رو می نویسیم؟ نقاط ضعف خودتون رو، اشتباهات خودتون رو، چیزهایی که تا حالا به همسرتون اعلام نکرده بود. گام دوم، نقاط قوت همسرتون رو می نویسید. خوبی های همسرتون رو که تا حالا بهش نگفتیم. عزیزم تو خیلی مهربونی، ولی من حتی یک بارم محض رضای خدا بهت نگفتم که چقدر مهربونی. همیشه اینو قایم کردم، فکر کردم پر رو میشی. عزیزم تو خیلی واسه خانواده من فداکاری کردی، تو به خاطر مادر من از خیلی چیزا گذشتی، ولی من تا حالا یه بار ازت تشکر نکردم که ممنونتم تو به خاطر مادر من چه کارهایی که نکردی. این دومین کار. سومین چیزی که می نویسی، عزیزم من میخوام جبران کنم، من برای جبران میخوام این کار این کار این کار و این کار رو بکنم. حتما این نامه برای همسر نباشد، چون همه اینجا متأهل نیستن که. دختر خانم با داداشت مشکل داری، یه نامه بنویس برای داداشت، نقاط ضعف و عیوب خودت رو بگو، محاسن و خوبی های او رو بگو و بگو برای بهبود این رابطه قصدت چیه. مشکل داری با پدرت، نامه رو برای پدرت بنویس. مسئله داری با دوستت، نامه رو برای دوستت بنویس. آخر نامه هم توضیح بده که دوست داری همه چیز درست بشه، دوست داری زندگی شیرین بشه و تو میخوای چه کار بکنی. میخوام خودتون رو کاملا در این نامه ابراز کنید، پرده ها رو کنار بزنین، حجب و حیا رو بریزین دور. نه از دشت من بیان جلو جمعیت یه نامه بخونم عزیزم من به تو ظلم کردم، این حجب و حیاره به درد نمیخوره. در این زمینه بذارین دور، بگین که میخواییم چه بکنین. بله الان توضیح میدم. بگین که میخواییم چه کار بکنین. یه سوال میکنم، قبول داریم ما وقتی میخواییم درون خودمون رو برای او ابراز کنیم خیلی کار سختیه؟ خیلی سخته. 15 ساله یه حرفی رو نزدیم، حالا من میگم تو این نامه بزنیم. پس بپذیرید که برای او هم خیلی سخته. سالهاست تو منتظری که او ابراز کنه، او منتظره که هیچ خودم هم ابراز نمی کنید. یه نفر باید تو این جنگ آتش بس بده، یه نفر باید تمام بکنه. ما میخوایم شروع کننده شما باشیم. به اندازه ای که بهبود این رابطه برای شما ارزشمند است، در نوشتن نامه عجله کنید. نامه اولتون رو توصیه به همسر، اگه نمیتونی به هر دلیل به کسی بنویس که با او مسئله کوچکتر یا درگیری کوچکتری رو داری. نامه رو نمیدید بهش، میارینش اینجا. میخوام نامه ها رو بخونیم، ما که نمیتونیم نامه هزار نفر رو اینجا بخونیم. یه سری داوطلب میان میخونن، وقتی نامه ها خونده شد من با اینا یه حرفایی رو میزنم. اینجا بازی میکنیم خیلی قشنگ. در ایران چنین چیزی وجود ندارد. نمونه این کار در آمریکا داره انجام میشه، در کلاس های دکتر فیل. میتونیم روی سایت اینترنت drphil.com ببینیم. آدم ها رو میاره روی سن، ما هم حرف میزنن، میخونن، از هم متنفرن، ولی آخرش هم رو بغل میکنن، زار زار گریه میرن پایین. در کلاس های خانم باربارا دی آنجلیس که کتاباش در ایران ترجمه شده، در سمینارهای آنتونی رابینز، حالا ما میخوایم این کارو بکنیم، کردیم توی ایران. هیچ جای ایران این کلاس با این شکل سابقه نداره. نامه هاتونو میاریم، کلی با هم کلنجار میریم. چرا میگم نامه ها رو ندین؟ چون وقتی یه نفر میاد این بالا و نامه رو میخونه، خیلی از شماها میگید اه منم مثل همین. گفته همسر عزیزم سالها تو به من مهربونی کردی، من به روی خودم نیاوردم. 100 نفر میگن مثل من تو دلشون. چیزی رو که من به این دوست خواهم گفت، اون 100 نفر هم دقیقا پاسخشون همینه. و بعد وقتی ما اینجا کلنجار میریم، این دوستمون به این نتیجه میرسه که نامه رو که نوشته نامه خوبی نیست. دقیقا به اون میگیم که کجاهای این نامه رو باید عوض کنیم. بعد که نامه ها درست شد، بازم نامه رو نمیدین، نامه رو میرین یک جای قایم میکنید که اون نامه رو پیدا بکنه. کجا قایم میکنید؟ اون جای قایم میکنید که پیداش کنه. مثلا برای خانم نامه رو میذارین تو کیسه برنج، صبح میاد برنج رو پیمونه کنه دم کنه، یه پاکت هم میاد بالا. شما هم که رفتی اداره نیستی. عشق من همونجا به لو میشه. برای آقا بذار تو جیب کتش. حالا این تکنیکاشه که کجا بذاریم و چه کار کنیم و جلسه آینده. یه چند تا عینک لطفا سریع به من بدین. چند تا عینک زود به من بدین. عینک هایی باشه که به چشم من بخوره. چند تا عینک؟ مرسی گم نشه. مرسی، متشکر. مرسی، ممنون. چقدر خوب آتیش زدم به مالم. دونه 200 آمد. خوبه. ما سال هاست عینک بدبینی زدیم. سال هاست آدم های روبرومون رو اینجوری دیدیم. مثلا آدم روبروی من، همسرم، یه خطایی کرده، اینو زدم. یه اشتباه هم کرده، اینم زدم. اوه این نمیره تو آن رفت. با هر اشتباه و خطای او ما چه کار کردیم؟ یه عینک بدبینی به چشممون زدیم، تصویر رفت. این عینکش خیلی مشکوکه. خب ما سالهاست که چه کار کردیم دوستان؟ من واقعا دیگه نمیبینم. ببخشید. خیلی خوبه. اینم آخر کار. چی شد واقعا؟ ما سالهاست داریم اینجوری به هم نگاه میکنیم. هر خطایی که همسرم کرده من یه عینک بدبینی به چشم زده. هیده چرا تو خیابون نگاه کرد به اون خانومه؟ دروغ میگه. چرا تو تلفن به دوستش گفت من فردا نمیام، اداره داره میره؟ خب شما فکر میکنیم ما دنیا رو از پشت این عینک ها چجوری میبینیم؟ خوب میبینیم؟ حالا هر چی من اینجا بگم شما نامه بدین. نه شوهر من استثناییست، میدونی خیلی عوضیه. شما بگین چجوری لهش کنم. 60 روش له کردن بدون درد و خونریزی. دوستان عزیز، میخوام وقتی داریم این نامه ها رو مینویسیم تمام این عینک های بدبینی رو برداریم. این عینک ها باعث شده که ما از دیدن خیلی از چیزا چی بشیم؟ محروم بشیم. خیلی از خوبی ها داشته که ندیدیم و خیلی از چیزا رو بد دیدیم. الان میدونید من شما رو چه شکلی میبینم؟ 6 در 8 گوش. انقدر وحشتناکین الان همتون؟ ولی واقعا شما وحشتناکین؟ این عینک های بدبینی رو که بردارم همتون خوش دیدی؟ البته بعد از من؟ دوستان عزیز آخه اون یه دونه که مخصوصا تصویر رفت حتی یه جوری بود. دوستان عزیز کلی شریک زندگی من و شما خوبی دیده، خوبی داشته. به عینک خودم هم دیگه شک کردم. کلی شریک زندگی ما خوبی داشته که به چشم ما نیامده. چرا؟ چون عینک بدبینی زدیم. اینو مطمئن باشید که شریک زندگی شما صدام نیست. لطفاً عینک های بدبینی رو بر می داریم. برای اون نامه می نویسید. سعی می کنید همه خوبی های او رو که تا حالا ندیدین ببینین. سعی می کنین همه بدی های خودتون رو که تا حالا رو نکردین رو کنیم. در پایانش عاشقانه ابراز کنیم که میخوام روابط خوب بشه. ما با اون نامه ها به حول و قوه الهی، به لطف خدا، میخوایم زندگی های تلخی رو شیرین بکنیم که الان حتی به مخیلتونم این فکر راه پیدا نمیکنه که مگه میشه بعد از 25 سال یه زندگی شیرین بشه. انشالله میبینید که میشه. بسیار خوب، عینکا رو بیاین تحویل بگیریم تا دعای پایان کلاس رو بخونیم.